أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بأثر بررسی اوراق جعاله بود که در جلسه قبل مطالب و نکاتی که مربوطه به این اوراق بود مطرح شد و نکته‌ای که باقی مانده این جهته که در بازار اولیه که اوراق جعاله علا فرض صحتش یا را گویم شبهاتش برطرف بشه و مشکلی نداشته باشه، آیا در بازار ثانویه قابل نقل و انتقال هست یا نیست؟ خب در بازار ثانویه این شخصی که اوراق جعاله را خریداری کرده و تحویل گرفته و در مقابل جعلی میخواد کار را انجام بده، مثال داریم مثل این که میخواد یه جاده بکشه و در مقابلش مقدار معینی پول یا بهره برداری، حق بهره برداری جاده رو به عهده بگیره در سالهای متعدد، آیا این شخص میتونه این قراردادی که بسته شده و این اوراقی داره این را به دیگری واگذار کنه و منتقل کنه دیگری؟ یه مسئله هست که باید اون جهت خرد نشه. یه بحث این که آیا این شخص میتونه بدون معاشرت این کار انجام بده، یعنی با اینکه خودش عامل هست بیاد قرارداد جعالهی با شخص دیگری ببنده مثلا و بگه هر کس این جاده رو بکشه اینقدر بهش میدم، یا به شخص معینی اون براش این کار انجام میده، حالا به جوری کمتر، حالا به بحث دیگریه، یا به مساوی یا به بیشتر، حالا اون بحث دیگریه. این یه بحثه که این آقایان فرمودن که با تک کلمات آقایان هست مشکل نداره. مثلا حضرت امام المؤمنین نمونه داره که لو عینل یا لو عینل جعلل شخصین و اتا غیره بالعمل لم یستحق الجعل بذلک الشخص لعدم العمل، خود اون عامل و لا ذلک الغیر لانه ما امر به اتیان العمل و لا جعل العمل جعل فهو کالمتبرع. نعم لو جعل الجعال على العمل لا بقید المباشره، بحیث لو حصل ذلك الشخص العمل بالاجاره او الاستنابه او الجعاله شملت الجعاله، این نحو باشد این اشکال فهمید اشکال نداره نه. و کان عمل ذلك الغیر تبع در مجعول لب و مصادت الله استحق الجعل یا استحق الجعل مقرر. خب این اشکال نداره فرموده کسی که جعاله قرارداد بسته بدون قید و معاشرت، خب میتونه کسی را عجیب کنه که همون که در بحث ما این آقایان که اوراق جعاله میخرن، خب فرسون 1000 نفر آمدن اوراق جعاله خریدن، میلیاردها تومان جمع شده، با این میلیاردها تومان شرکتی را پیمانکاری را اجیر میکنن، خب جاده می سازه و بعد از این ساختن این 1000 نفر که مشترکن حالا اونجایی که متعدد باشن مبلغ معین جول را میگن تقسیم کنن بین خودشان، یا اینکه حق بهره برداری چند سال را با هم دیگه اداره میکنن و درآمدش تقسیم میشه بینشان. این اشکال نداره، حالا به اجاره باشد به جعاله باشد اون اشکال نداره. بس اینجاست که در بازار ثانویه این عامل اول بره کنار و عامل دوم جایگزین این بشه، یعنی این اوراق جعاله منتقل بشه به او هستن، طرف حساب جائل این عامل دوم بشه، نه عامل اول دیگه کلم را کنار، و این عمل را انجام میده برای کسی که جائل است و عوض را و اون مبلغ معین یا حق بهره‌دار را از اون جائل میگیره. آیا این در باب جعاله امکان داره یا امکان نداره؟ حالا این باید اگر تأملی ما در حقیقت جعاله انجام بدیم ببینیم آیا بعضی آیان گفتن که نه قابل نقل و انتقال هست، در بازار ثانویه قابل فروش هست. خب این چجوری قابل فروش هست؟ فرض کن جعاله مشکل نداره با نقل و انتقال در آقایا، یعنی حالا خود گفته آقا همونطور گفته که آقا این اوراق جعاله منتقل کرده خودت یا میتونی منتقل کسی دیگرات اجازه داده، اون از این جهت مشکل نداره. بس در اینجاست که این آقای عامل چه چیزی را میخواد منتقل کنه به عامل دوم یا به خریدار دوم که از این آقای خریدار میخواد اوراق جعاله بخره. آقای جائل متعهد شده اگر این کار انجام داد این آقا اینقدر بهش بده. خب اینجا چیزی الان آقای عامل مالک نیست. خب نه پول مالک است، نه حقی را مالک است. بله میتونه کار انجام بده و انجام نده، اگر انجام داد چیزه. بنابراین یه عمل یه انجام داره مقابلش پول بگیره، اگه انجام نداره هیچی. در اینجا الان چیزی وجود نداره، محقق نیست در عالم اعتبار یا در عالم خارج که بیاد آقای عامل این را منتقل کند به چی؟ به عامل دوم یا به جایگزین میشه عامل دوم. ابتدای عمل وقتی تا فکر مونه تعامل میکنه اینطوریه. بنابراین با توجه به این نکته باید گفت که اوراق جعاله بازار دوم نباید داشته باشد، الا اینکه یک دو سه راهی را بهش باید فرض کرد که از راه نقل انتقال معاملی نه، یک دو سه راه میشه فرش فرض کرد. یک راهش این واقعا این مصالحه با هم میکنم، یعنی الان من حق دارم اینجا را کار انجام بدم، مجاز هستم چون با من قرارداد بسته شده، این کار انجام بدم عوضی بگیرم. این کاری که الان من مجازم این مصالحه میکنم با شما به این مدار پول، شما جایگزین من بشید. چون از اول گفتم که جائل اعلام کرده فرق می‌کنه، خودت باش کسی دیگه باشه فرق نمی‌کنه، می‌تونی بفروشی مثلا منتقل کسی دیگه بکنی. خب این یه راهی هست که در اینجا چیزی نقل و انتقال نمیشه، بلکه نتیجه چی میشه که این میره کنار اسقاط اگر حقی هم داشته باشه، اگر اسقاطش حقش، و در نتیجه اون عامل دوم خریدار دوم عامل میشه برای جائل اول که از راه مصالحه به این نقد درست میشه. منتها این مبتنی بر اینه که در همون ترس کردیم قبلا بارها که در عقد صلح و مصالحه قوامش به تنازع و اختلاف نباشد، اما اگر قوام صلح و مصالحه به تنازع اطراف باشد که کما اینکه عده‌ای از فقها معتقد به مسئله هستند، صلح هم اینجا برقرار نخواهد بود، چون اختلافی با هم ندارن، دعوای با هم ندارن، منازعه در کار نیست تا بگیم ما هم مصالحه کنند. ما این یک راهی که امکان داره با برای بازار ثانویه درست کنیم. یک راه همینطور بگیم، آقا نه، بعد از آنی که این قرارداد جعال منعقد میشه و اوراق جعال را آقایان میخرن، این شخص خریدار صاحب حق میشه، یعنی حقی را این الان حق، حق چیه؟ حق عمل داره، حق داره اینجا کار کنه پول بگیره، این یعنی حق خودش، حق اغلایی مالیه، حقیز اغلایی و مالی و عرفن و اغلاهن قابل نقل انتقال به دیگری و حق مالی هم هست، در قبالش مال داده میشه، پول داده میشه، هادا مالون که دیگران در قبال در باردار رابط با این رغبت دارن، پول میدنن میخرن. اگر عامل بعد از این قرارداد داشت دارای حق العمل باشه اغلاعن، یعنی یک حقی باشه اغلاعن، صرف جواز و حکم تکلیف اغلایی یا حکم تکلیف اباحی این نباشه، صرف عمل نباشه، بلکه حق اغلایی پیدا کند، بله میشه بیشه گفت که این آقا میتوانه حقش را واگذار به دیگری، اونتا بر مبنای این که نقل انتقال حق اغلایی با بی و خرید و فروش امکان داشته باشد. میتونم بفروشه و خریدار دوم از این بخره. این مبتلی برنه که در بی در مبی این بودن شرط نباشه، قبلا بحث شدیم و متربون کردن بحث شدیم جهت را. اگر گفتیم در بی این بودن شرط نیست در مبیعش، خب در اینجا حق و غلایی فرسون محقق شده و این حق را میفروشه، میره کنار. اون آقای خریدار دوم در بازار ثانویه خریدار حق است و صاحب حق میشه و انجام میده و در قبالش اون عوض را و اون مبلغ معیار را میگیره. متأسفانه مبتلی برده که دو مطلب، که مبیع شرط نباشه این بودن، و ثانیاً این حق و غلایی باشد در جعاله، یعنی عامل را زو حق بدانن مردم، زو حقی که این حق قابل نقل انتقال باشد، بین نباشد، زو حقی که هم حق است و هم قابل نقل انتقال، اگر از حقوقی باشه قابل نقل انتقال نباشد نه. خب این یه فضاهی گرافیار خوبیه بنابراین که ببینید اینجا چیه، این حق است. اما اگر شبهه در حق بودن پیدا بشه و یا شبهه در این که این حق قابل نقل انتقال است و قضا هم پیدا بشه، دیگه از طریق مبایعه و بیع و اینا نمیشه انجام داد، مگر اینکه بگیم نه، از راه لازم مصالحه انجام بدیم، بگیم یک حق و غلاییه، این حق و غلا رو مصالحه کنن و نتیجهش اسقاط میشه، مثلا اسقاط میشه و اون جایگزین میشه، اگر به این نه بشه. پس این اجمالا در رابطه با اوراق جعاله‌ای که خریداران اولیه در بازار برای خریدن، آیا حق انتقال به دیگری دارن یا ندارن و این نقل انتقال مشروعیت را نداره، مبتنی بر این که اینجا حقی باشد. یک، اگر حق نبود مبتنی بر این که از با مصالحه، که اگر گفته تنازع و اختلاف در شرط نیست، از مصالحه میشه که خود کنار و اون طرف بیاد جایگزین میشه. این نسبت به اوراق جعاله در جلسه قبل و جلسه این بحث تکمیلش بود بررسی شد. یکی دیگر از اوراقی که در بازار و به عنوان اوراق بهادار مطرح است که اونم مصوب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار هست، اوراق منفعت است. اوراق منفعت برای توضیحش که بفهمیم چی هست، اینا مصوبه داره هیئت مدیره سازمان بورس در سال 1396 در ماده 1 در بند 1 دو سه ماده دو سه بندشی میخوانیم ماده یک را و بعضی بندهای ماده میخوانیم تا روشن بشه مقصود از این اوراق منفعت چیه. در بند یک از ماده یک اینطور تصدیق کردن اوراق منفعت اوراق بهادار با نامی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده اون بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از بکارگیری دارایی ها یا ارائه، یعنی مالک و مالک نشاندهنده مالک مشاع اون بر مقدار معین منافع یا ارائه یا مالکیت مشاع چی؟ ارائه خدمات معین و هر گونه حقوق معین قابل نقل انتقال برای یک دوره زمانی مشخص است. این تعریف اوراق منفعته. حالا توضیح خواهم داد که چی میخواد بگه، در ضمن مثال توضیح خواهم داد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس میباشند. این اوراق منفعت چه بود؟ کسی که ورق خریده، این مالک چند مثلا 100 نفر اوراق منفعت خریدن، اینها مالک مشاع هستند بر مقدار معین منافع، مالک مشاع دارن. در بند دو دو که منفعت چی حالا از منافع؟ منفعت عوائد مستمر حاصل از دارایی معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل انتقال است که بر مبنای انتشار اوراق منفعت قرار میگیرد. این هم معنای منفعت مراد. بند سوم هم که اثر داره در بحث ما که در اینجا چطور اینا مالک منفعت میشن با این اوراق با انتشار اوراق خریدارها، در بند سوم نکته داره که بانی یعنی اون کسی که این اوراق منفعت برای تأمین مالی وی منتشر میشه، بانی شخص حقوقی است که نهاد واسط یا ناشر برای تأمین مالی وی در قالب عقود اسلامی، این نکته شده، در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق منفعت می‌نماید. این سه بند از بندهای ماده یک است که مجبور میشه که خب کسی که بخواد ورقه منفعت بخره، فرض کن برمان این مثالی که بزنیم براش، برمان مثال دو جور منفعت مثال زد، یک مثال برای منافع، یه مثال هم برای خدمات یا حقوق معین قابل انتقال. برم اینه که فرض کن یه مجتمع مسکونی کسی داره، هتل مثلا داره، فرسون یه هتل داره که مثلا 100 اتاق داره، حالا این بانه حالا 60 حقوقی باشه یا 60 دقیقه شده بله کار داره، مثل برمان مثال داره میگیم اون تا اینا مثلا که در مستوی باشه بانه 60 حقوقی باید باشه. فرسون یه مجتمعی یه هتل مالی چیه؟ مال یه شرکت سهامیه یا بیمارستانی، حالا بعد من مثال خودم خواهد زد که شرط حقوقی داره نا. حالا این هتلی که کسی 100 تا اتاق داره، این الان نیاز پول داره، صاحب هتل نیاز پول داره، تأمین مالی پول نداره الان برای کار دیگه‌ش. اینا الان هم که مسافر داره، مهمان داره، مهمانه که میان داره هتل، اینا تأمین مالش نمی کنه. میخواد چیکار کنه؟ به اصطلاح فعلا به اصطلاح مسامحی داره میگم، به اصطلاح مسامحی میاد این اتاقها را پیش فروش میکنه، نه اتاقها، منافعش را. یعنی میگه آقا اوضاع منفعت را منتشر میکنه. آقا مثلا الان فرضتون اجاره این اتاق شبانه مثلا 100,000 تومانه، الان نمیخواد اجاره بده فرضتون، مثلا میگه آقا من این اتاق را برای 2 سال دیگه به شما فلان شب که مثلا 2 شب 3 شب بخواهی جواشی، اول مثلا تیر تا سوم تیر به شما مثلا پیش فروش میکنم. حالا پیش فروش سهل من مجازی دارم میگم، مستقیم میگم، بعدا توجه هم دید. یعنی چی پیش فروش کنم به شما به شبی چند؟ شبی 50 تومن، که در اون زمان اگر بیایی شبی چیه؟ 80 تومن مثلا 2 سال دیگه، شبی 100 تومنه. من الان به شما پیش فروش کنم شبی 100 تومن، پولش الان میگیرم. بس الان هتلشه، برای 2 سال دیگه برایش مشتری تهیه میکنه، برای اتاقاش. پولاش هم الان نقد گرفته، کل 100 تا اتاقش را برای 2 سال دیگه، برای مثلا شب اول برای فلانی، شب دوم برای فلانی، شب سوم برای فلانی، فلان اتاق برای فلانی، فلان اتاق برای فلانی، اتاق خود کل هتل را یا نصف هتل را پیش فروش کرد و میلیاردها تومان تامین مالی کرد. الان نقد پول گرفت و اینا رو چیکار میکنه؟ صرف به هزینه هایی که لازم داره انجام بده، هتل دیگه بسازه یا همین جا رو مثلا توسعه بده و امثال اینا. پس چی شد؟ این آقا پیش فروش کرد، اون خریداران مالک چی میشن؟ مقدار معینی از منافع آتی میشن. یعنی این هتلی که دارایی هست صادفته منفعت این که سکنای شب اول تیر ماه باشد، شب دوم تیر ماه باشد، این سکنا که از منافع آتی است در سال 1402 مثلا، این منه که خریدم، من مالک اون سکنا میشم الان، مالک سکنا و منفعت اون اتاق در سال 1402 شب اول تیر و دوم سوم مثلا. اونتا ارزانتر دیگه، پولش الان میدم ارزانتر تغییر میخرم این را پیش خرید میکنم اینا. و همینطور در هواپیما پیش خرید میکنم بلیط هاش، مثلا برای 6 ماه دیگه یه 3 سال دیگه میخوام مثلا فرض کن خودش که هواپیمایی نیاز پول داره، بلیط های 2 سال دیگه اش لازم چیکار میکنه؟ پیش فروش میکنه و افراد فر 10 تا هواپیماش رو بلیط هاشو برای فرض تیر ماه را پیش فروش رو برای افراد خواستی پولش الان میگیره، اون ترزان کرد. این در رابطه با اون جایی که بس مثلا منافع باشد اینا. بعضی وقتا من منافع نیست، ارائه خدمات هست. به عنوان مثال فرض کن یه در یه شهری هتل دارها خود نیاز میشدن به تعمیرکار دارن، تعمیرکار بردارن مثلا هتل های یه شهری، یه شرکتی که این تعمیرگاه برق مثلا کارش این تعمیر خرابی های برق های ساختمان هاست. این شرکت چیکار کنه؟ الان نیاز پول داره برای ارائه خدمات خودش در آینده، از حالا پیش فروش بونه را میگه آقا ماه فلان برای فلان هتل مثلا اینطوری، فلان روز فلان فلان روز برای فلان هتل من این الان پیش فروش میکنم، قول دارم میام اونجا مثلا تعمیر کنم مثلا برای فلان هتل فلان روز، برای فلان هتل فلان روز مثلا، از حالا خدماتش را پیش فروش میکنه. خب این الان پول نقد میگیره، ارزانتر میگیره و اون وقتش رسید میره چیکار میکنه؟ این خدمات ارائه میده اونها، برقهای اون هتل را تعمیر میکنه، یا برقهای فلان کارخانه را تعمیر میکنه، یا دستگاههای فلان کارخانه را تعمیر میکنه و امثال اینها. این اوراق منفعت است. در واقع استراحن گفتم که بودم تساهم پیش فروش، پیش فروش خدمات، پیش فروش منافع ساختمان و هتل ها مثلا، پیش فروش مثلا چی؟ هواپیما مثلا، چیز مسافر با هواپیما و امثال اینها و امثال اینها. منتها اینها در قالب عقود اسلامی اصطلاحا به نحو عام و تسامی میگیم پیش فروش، اما هر کدام در قالب عقود اسلامی باید باشد. چون بندی سوم این بود دیگه که باش بانی برای تأمین توسط نهاد واسط برای تأمین مال خودش در قالب عقود اسلامی کار انجام بده. خب حالا باید چیکار کرد؟ مستقیمن؟ نه مستقیمن نیست، در اینجا اون نهاد واسط کار انجام بده که در ماده 12 نهاد واسط رو گفته چیکار میکنه؟ گفته خریدار، خریداران یا با خرید اوراق به نهاد واسط وکالت بلاعرض میدهند تا نسبت به انعقاد قراردادهای لازم با بانی که صاحب هتل باشه مثلا، صاحب کارخانه باشه مثلا، با بانی جهت استفاده از منافع موضوع اوراق و وصول وجوه حاصل از اون اقدام نماید. در اسناد موضوع انتشار اوراق باید قید شود که خریدار اوراق منزله که خرید اوراق به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده که تا سرلجید و تصفیه های اوراق غیر قابل عد نافذ و معتبر است. خب حالا این آقا که این اوراق خرید در اون زمان میتونه در اون زمان معین ازش استفاده کنه، بره در هتل اون شب مثلا در هتل مسافر باشه مثلا اون شب را که دو سال دیگه یه راهشه تصفیه فیزیکی انجام بده. یه راهشه نه، اون زمان چی خواهر میکنه؟ در زمانی که وقت تصفیه فیزیکیه تصفیه فیزیکی رو میکنه، تصفیه مالی میکنه، میگه آقا این مقدار من الان من مالک منافع این اتاق هستم، این منافع مال اتاق را با شما مثلا معامله میکنم به این قیمت، به همه قیمتی که مثلا ما 100,000 تومن مثلا فروشی میگیره 50 تومن داده اون اتاق را مثلا اجاره کرده مثلا برای مثلا پیش فروش کرده، پیش خرید کرده برای دو سال بعد، حالا بعد دو سال بعد در سررسیدش میره میگه آقا این اتاق الان چیه؟ الان کرایه 100 تومن دیگه، کرایه 100 تومن، من 50 تومن از شما خریدم 100 تومن بده من برم. اینو یه راهشه تسویه نقدی میکنه. خب جای وقت دور شد؟ جای وقت نه، اصلا ازش استفاده نمی کنه، میدونه وقتش موجوده تمام میشه میره. اینا عجیب خودش دفته دیگه، وقتش سر رسید تمام شد وقتش گذاشت دیگه، چیزی مالک آنجا نیست دیگه، چون مالک منفعت اون یک روز بوده که معین بوده. اگر سر رسید گذاشت نه با اون معامله کرد نه استفاده کرد نه به کسی دیگه فروخته قبلا، دیگه از اعتبار ثابت است و دیگه این مالک چیزی نیست، مالک منفعت اون روز و فقط بیشتر نیست. این اوراق منفعت است اجمالا. گاه وقتا هم در ضمن قرار داده این خرید فروش اوراق منفعت یه شرط هم میکنن، یا که به خودم بفروشی این را، یا به دیگری بفروش، یا چی، یا اون بگیر اصلا بخری، یا گاه وقتا با حق خریده که در کنارش یه حق خرید و حق فروش قرار میدن. یعنی صاحب هتل یه حق خرید برای خودش میذاره که من میتونم اون وقت شما بخرم این را، شما مورد داری من بفروشی، یا خریدار حق فروش برای خودش قرار میدیم، یعنی حق داری بفروشم به شما و شما در من بخرید در کنارش. اینم میشه، اینا فروضیست که در اوراق منفعت مطرح هست. منتها همه اینها باید بررسی بشه که آیا این اوراق منفعت با این خصوصیاتی که عرض کردیم آیا مشروعیت داره یا نه. خب اینا که گفتن در ضمن عقود اسلامی مسئله حل کردن، یعنی بنام کلی، یعنی بنام ابهام و هم عقود اسلامی. اما باید دید که این عقود اسلامی گفتن چیه، با چه راه هایی میشه این اوراق منفعت را انجام داد به نحوی که مشروع باشد. اینا من برم ورق منفعت بخرم توسط وکالت بدم به اون نهاد واسط که بخره از اون صاحب هتل مثلا اون اتاق را، مثلا منافع اون اتاق را در فلان روز برای من بخره، آیا این در قالب بیع حق میشه؟ در قالب اجاره حق میشه؟ در قالب صلح حق میشه؟ چیه؟ خدا میشه. خب راهکارها رو مطرح کردم. یکی از راهکارها گفتن که آقا این بیع سلم است، یعنی این آقای هتلداری که اون اتاق را مثلا و دو سال بعد فلان روز منفعتش را به این آقا فروخته، خب بیع سلمه دیگه، پولش گرفته، مبیعش برای دو سال بعد است. مبیعش چیه؟ مبیعش اون منفعته، مبیعش اون هتل نیست، اتاق نیست، مبیعش منفعت اون یک روزه است. یعنی مبیع منفعته، خریدار آمده الان پول نقد داده برای دو سال بعد که من مبیعش تحویل بگیره که منفعت باشه. گفتن به این سلم است. این ظاهرن یه خلطی شده که الان توضیح خواهم داد. بر اساس این که به این سلامت رو چند تا اشکال شده، اشکالاتی که متوجه به این راهکار میشه. یکی این که در به این سلام آقای گفتن که به این سلام به این کلیه، اینطوری دیگه که در کلمات آقایان هستیه که بیع سلم در بیع جزئی را گفتم بیع سلم نیست، اونجا بیع سلم صحیح نیست. مثلا به عنوان مثال من حالا یک عبارتی بخونم از حضرت امام دوران تالالی میخونم که دم دسته است. فرموده که الغلف السلف و یقال السلم ایزن و هو ابتیاء و کلی معجل به ثمن حال اکثر نصیحه. کلی معجل یعنی شما یک مبیع کلی را که معجل هست در آینده هست به ثمن حال، به ثمنی که نقدم فردا بمونی میخری. خب اینجا من در اورا منفعت اتاق شماره 115 را منفعتش را الان خریدم، این کلی نیستی اونجا که بله اگر میگم کلی باشه منفعت یه اتاقی را که در اولاق منفعت گفت آقا اونها مشخص میکنن اونطور که در نوشته هست اینا، اگر مشخص باشه جزئی باشه این بیع سلم نیست، بیع سلم باطل است. اینجا بیع سلم فرمودن که باید اون مبیع کلی باشه، مگر کسی میگه نه دلیلی بر این جهت نیست چه وچی داره حتما باید بیع سلم کلی باشد. بیع سلم و علاقه هم عرفانه که در آینده یه جنسی را تحویل من بده دیگه، جنس معین را حتی مشخص کرده و بعید هم نیست که کلیت لازم نباشد. حالا گرچه در کلمات آقایان حالا به خاطر مشهور بودن به خاطر که اجماعی باشه چی باشه یعنی مطرح، ولی عرفان و علاقه هم بعید نیست بگیم که بیع سلم عام است. ولی ازدار شما میدونیم مثلا خب میرم یا آقای مثلا پیش فروش میکنه میوه های باغش را، خب میرم سلمه دیگه، پیش فروش میکنه میوه های باغش را یا کشاورزیش را گندم های زمینش را که کاشته همون را پیش فروش میکنه. خب آیا بحث اینجا که آیا این صحیحه یا صحیح نیست بر مبنای خودشه، ولی اگر بر مبنای آقایان گفتن که بیع سلم بیع کلیه این راهکار جا کارساز نیست، به خاطر اینکه در اینجا نوعا جلوی حالا من اگر که اون نحوه دیگه باشد نوعا اون در ابراق منفعت مشخص میکنه فلان رود فلان فلان اتاق اگه اونطور باشد فلان رود فلان هواپیما شما باش مسافرت میری مثلا اینطوری و اگه اینطور باشد کلی باشد نه همه کلی نباشد مشکل ایجاد میکنه نه خب این یه شبه هست شبه هست یه که در بی سلم خب باید چی بشه خب مبایه محقق میشه بیه دیگه بیه است و در اینجا بازم همون شبهات میاد در اینجا در بی سلم اینجا بی منفعت است منفعت اینجا خب اگر گفتیم در مبی باید این شرط باشد که ما قبلا بحث شده و مشرح تکرار کردیم مبی باید این باشد خوبه این سلام در اونجا چیه؟ در اونجا فعلا مثال من در همون سوشتاس بقیه شد ارائه خدمات که بدتر دیگه حتی در اینجایی که من سکنای یه خانه اتاقی را شما میخری این منفعت است دیگه یا انتفاع است بدتر اگر از منفعت باشد بدتر باشد خب در اینجا این نیستید و شرط هست در مبی که عینیت تملیک این رو بود اگر این قبول کردیم که قبلا بحث کردیم بازم که این بی یا باطل هست بی محقق نمیشه مگر کسی بگه نه در همه در بی نه عینیت شرط هست و در بی سلام کلیت شرط هست و مشکل حل میشه اینجا هست این دوتا شبهه شبه هست اونه که اگر بیع سلم شد وقت دیگه بازار سالمی نداره در حالی که خب در بازار اوراق منفعت آیا گفتن که قابل نقل و انتقال است در بازار سالمیه و در بیع سلم هم آقایان فرمودن که قبل از سردستید نبیده نمیشه فروخت گرچه ما قبلا بحث کردیم و شبه هاش برای مسئله داشتیم یعنی عمده مسائل قبلا هم اشاره بحث شده و اجازه تکرار من نمیکنم فقط اشاره میکنم اینم یه شبهه‌ایه بر مبنای کسانی که بیع مبیع سلمی را قبل از سر رسید جایز میدانند خب این با بازار دوم اینجا به هم میخوره اون وقتیه بله بعد از سر رسید خب بود بیشتر به خودش فروخته نما یا شبه غیرم شد بفروخته میشه فروخته اون اگه بحث دیگریه این هم یه شبهه دیگه در بی سلمه شبهه دیگه که حتی این کسی بگه اصلا اصلا بی سلم نیست از این بی سلم اینه که شما یه چیزی را میفروشی در آیه تحویل بدی حالا این شخصی یا این کلی یا بحث دیگریه کلی یا یه شخصی اما اصلا این که بی سلم اصلا نیست یه خلطش رو دارن به نظر برسه الان شما بیع سکنای فلان روز را میفروشی شبیه بیع حقابه است آقا حقابه من در فلان فلان چیه در فلان در فلان در فلان, در فلان روز هفته ای مثلا شنبه هاست بل الان که جمعه است چهارشنبه است یا پنجشنبه است میفروشم به شما حقابه هم روز شنبه را این که بیع سلم نیستیه حقا و یه روز شنبه که مال من هست یعنی قوامش به اون زمان هست منفعت روز اول تیر ماه این اتاق من این فروختم به شما این خرید شما این که به سلم استم نمیشه که خب اگر گفتیم که نه این داخل در بیه ازمانی میشه در بیه ازمانی چون بیه ازمانی دو جور میتونه باشه دیگه یک بیه ازمانی که آقا هر یعنی سال یه روز مثلا فر اول تیر من صاحب اون منفعت باشم یا صاحب اتاق باشم یا نه همین یه مثال فقط سال آینده فتفت باشم فرق میکنه هر دو یه از معنی هم دیگه داخل در اون بحث میشه که بگیم نه بیع سلم نیست این بیع از معنیه این تو اصلاحش کنیم که آقا این منطقه بی ازمانی دو جور تصور میشه، یه بیع موقت، یه بیعی که شیء موقت، مبیع موقت را میفروشی. اگه بیع موقت باشه کجای تو نیست، خود بیع موقت باشه قبلا بحثش کردیم مثلا باطل است، دلیلش نداریم مشروعیتش رو. اما بیعی که مبیعش موقت است، یعنی همه شبیه حقابه که هم فلان روز است، سکنای فلان اتاق در فلان روز، خب این مبیع موقت است، مبیع موقته. یعنی این فایده منفعت امروزی خونه برای امروز فقط، برای فردا نیستیه، فردا نیمکه نیستیه، من این کلش به همینه، بیش از این نیست. تمام امروز تمام شد، یه منفعت مدادیه، تمام شد رفتیه. خب اگر تو باشه تو چه اشکال داره؟ ما الان اگر اون شبهه این بودن مبیع را ما داشتیم کنار، دیگه بیع از مان اینجا به اشکاله، چه اشکال داره؟ میگیم آقا من منفعت این خانه را، این سکنه را به شما میفروشم در فلان روز به مقدار، من از حالا مالک منفعت اول تیر ماه 1402 شدم. و در اون موقع که رسید یا خودم استفاده میکنم یا به کسی دیگه اجاره میدم، یا اجاره نه حالا بحث به اجاره باشم، یا به کسی دیگه میفروشم یا به صاحبش میفروشم یا در قبل از اون کسی بحث بیاده میفروشم، اون بحث بعدیه. بنابراین من الان این معامله صحیح هست. بنابراین در مواردی که دارایی های ثابت باشه که داره منفعت است، مثل هتل ها امثال ها، در اینجور جاها میشه از راه بیع ازمانی خریداران اوراق منفعت اون منفعت اون روز را بخرن و صاحب بشن، به قیمت ارزانتر میخرن در وقت شهر هر کارستان، یا استفاده میکنن یا میفروشن. این در اون جایی که چی باشد؟ در رابطه اون جایی که اون عینی باشه که داره منفعت هست، که منفعت باشد، اما در قسم دیگری از اوراق منفعت که چی باشد؟ که اون خدمات باشد، ارائه خدمات باشد، که بیا آقا میاد فلان کارخانه تعمیر کنه، میاد فلان کارخانه تعمیر میکنه، چقدر میکنه این خدماتش را پیش فروش کرده، این شرکت خدماتی که تعمیر کاری داره پیش فروش کرده، اوراق منفعت را منتج کرده. خب خدمات قابل فروشی یعنی چی؟ اینجا بیع سلم یعنی چی؟ بیع ازمانی یعنی چی؟ چی باید بفروشه؟ این باید بیاد جای کاری کنه، تعمیر کنه اونجا را، پول بگیره، فروش حالا یا دقدم میگیره اون زمان یا حالا در پیش فروش میگیره، حالا فروش میگیره بعدا به تعمیر میکنه، حالا آن فروش میگیره دو سال دیگه میگیره چی؟ اتاق شما تعمیر کنه، خونه شما تعمیر کنه، کارخانه تعمیر کنه. به این نحوی استفاده از شما از خدماتو میخواد استفاده کنی. خود خدمات آیا قابل فروشه؟ این عمل قابل فروشه؟ که رفقه ها زخند علی قاعده اون کسی نمانده که قاعده باشه بگید که دا عمل را میشه فروخت، حتی اقلش صدق بی در اینجا مشکوکی و شبه مفهومیه داره، و وقتی که شبه مفهومیه داره کرد که یعنی قوام بی میده که حتی اقل یه امر مالی ممتازی، امر مالی باشد که ممتاز باشه، منحاز باشه، یا حقی باشه، یا منفعتی باشد، یا عینی باشد، اما عمل را که بگیم چیه؟ بهش بی عمل را بیان بی انتقال را، این محل کلام هست شبه مفهومیه شد دیگه، تمسک به عمومات اهل الله و فرق دلها مشکل میشه دیگه، نمیشه تمسک کرد. بنابراین در اوراق منفعتی که ارائه خدمات است، این مطلب دارای شبهه و اشکال است. خب این یک راهکاری بود که مطرح شده بود که بیع سلم بود، ما اصلا که بیع سلام در اینجا مشکل داره، اصلا بیع سلام نیست بلکه بیع ازمانه رو قاعده هست. و این در اونجایی که در مواردی که بیع محقق است و صدق عرفی بیع میکنه علی الظاهر مشکل نداشته باشد، اما در موارد نه صدق بیع عرفی میکنه یا مشتبه هست اونجا ندیه، اونجا از این راهکار نمیشه استفاده کرد. اون نتیجه میشه که باید همه جا یه نواخذ میشه کرد بیان کرده او که بر اساس بیعت یا بر اساس اجاره است یا بر اساس چیه. به نظر میسه که کل مردم حسبه باید اولا منفعت طبق عهود اسلامی منتشر بشه، یعنی در دارایی هایی که ثابت هستن و در اعیان خارجی هستن و منافع دارن، خب میشه مثل بیعزبانی یا به قول اون آقایی که گفته بود به سلف اگر صحیح باشد به این نوع انجام داد، اما در خدمات نه، در خدمات به نوع اجاره یا چیزی هایی که بعدا خواهیم گفته نه. خب این راهکار اول که بی بود، حالا بی سلف یا بی ازمانی. راهکار دومی که میشه در اینجا مطرح کرد، بگیم آقا این اجاره هست، حقیقتش اجاره است، یعنی این آقای هتلدار اتاقهاشه که پیش فروش کرده، یعنی که خریداران اوراق منفعت از حالا اجاره کردن اتاق مثلا اون آقا فلان اتاق را فلان شب از ساعت چند تا ساعت چند در فلان روز و در فلان تاریخ به این مقدار اجاره کرده است، یعنی اون اتاق را اجاره کرده و مالک منافع شده، یعنی مالک منفعت اون اتاق در اون روز میشه دیگه، مالک منفعت شده متا از باب اجاره. خب این راهکاره خب بدی نیست در راه متا یه شبه شبهات بسید باید توجه خواهم داد. فی نفسی راهکار بدی نیست، شما اجاره میدیم اتاق را اجاره زن به شما برای دو سال بعد، یا اون آقای در اداره خدمات همون رو بازم راهکار هم میشه پیاده کرد که آقا من خودم را اجاره دادم به شما، من تعمیرکار این شرکت رو تعمیرکاراش را شرکت خودش را یا تعمیرکاراش را خودش انجام میده تعمیر انجام میده اجاره میده نه را اجیر میکنه برای فلان رو برای فلان شخص برای فلان کارخانه که برای تعمیر انجام بده اداره خدمات کنه، یا شکل هواپیمایی اجاره میده هواپیماشو برای فلان روز برای فلان گروه برای فلان اشخاص. خودش اشکال ندارین در اجاره هم لازم حتما زمان اجاره متصل به زمان انشا و عقد اجاره باشد، اینا نه میتونه مفاصله باشد، از حالا خونه اجاره کردی و دو سال بعد اجاره کنی. خب اینجا اینطوریه، پس در بازار اولیه مشکل نداره تو اجاره به این نفت اوراق منفعت به نحو اجاره منعقد بشه، الا اینکه در این شبهات طوری که اگر این اجاره باشد اونجا که بیه باشد مالک منفعت است و مشکل ایجاد نمیشد، اما اگر اجاره باشد و در اونجا من خواستیم به نحو اجاره منعقد کردیم این را، اگر مؤجر مرد یا مستأجر مرد چی میشه؟ همون بحثایی که قبلا در بحث اوراق اجاره مطرح شد اینجا اون شبهات برمیگرده با اون پاسخهاش که اگر بنا شد که علاوه بنابر این که مؤجر یا مستأجر بمیرد اجاره باطل میشه، این دیگه بعد از بطلان بعد از موت عهد ما اجاره باطل شد، فقط اگر موجود هر کدام این کسی که مستأجر بود کسی که اجاره کرده بود مستأجر یعنی همون اتاق اجاره کرده بود تنها پول که داره اون مالک است فقط دیگه اون پول زیادی رو مالک نیست، اجاره باطل شد دیگه. قبل از زمان اجاره برسه آقا مرد یا موجر مرد اجاره باطل شد دیگه، تنها چیز عایدش میشه هم پول خودشه فقط، دیگه منفعت عایدش نمیشه. این در بر و این برخلاف اهداف است که صاحبان اوراق منفعت که خریدار هستن دنبالش هستن، اینا میخوان منفعت و سود ببرن از این اوراق منفعت. بنابراین علی ظاهر حقیقت این اوراق منفعت اجاره نباید باشد، مگر کسی بگه نه با مردن مؤجر یا مستأجر اجاره باطل نمیشه، که کماکان قوت خود باقیه، بله اون دیگه از جهت باشه پیدا نمیکنه. اما اگر گفتیم که تمام که طیف قارتی با موت عهد ما اجاره باطل میشه، اینجا دیگه این مطلوب و هدفی که خریداران اوراق اجاره منفعت دارن این مقایب آن میشه و معلوم میشه غرض این نبوده، هدف این نبوده. بعد یه بحثی میاد که بعدا میشه اجاره داد، یعنی بحث بعدیه. خب این هم نسبت به راهکار دوم که اجاره باشد. راهکار سوم، نه بیا یه جور دیگه بگیم آقا، نه بین اجاره، نه بیع سلف هست، نه بیع ازمانیه، نه اجاره هست، بلکه صلح هست. مصالحه میکنیم. اون صاحب هتل، صاحب هواپیما، شرکت یا شرکت خدماتی، هر کدامشون که تعمیر هم سال انجام میدن، اینها با خریداران با توسط نماینده شه که همون ناشر باشد اینا وکیلشان مصالحه میکنن که آقا این مقدار شما پول من بده و شما مالک این منافع خودم به اتاق باشید در فلان روز، یا مصالحه کنیم که در فلان روز شما این کار را من شما مستحق باشید، من فلان روز بیان کارخانه شما را خونه شما تعمیر کنم مثلا من نحوه. خب اینم یه جو عقد دیگه، عقد مصالحه است دیگه، چه اشکال داره؟ منتها فقط شبهه این در عقد مصالحه همون که قبلا عرض کردیم که اگر اختلاف و تنازع مقوم صلح باشد این صلح باطل است. بنابراین مصالحه و بیع سلم در اینجا دارای شبهاتی است و همچنین بیع ازمانی هم در همه جا جاری نمیشه. تنها راهش اجاره است. اجاره هم اون شبهات داره که چیه؟ که اگر در وسط کار احد طرفین مردن، فوت شد، این آیا اجاره باطل میشه؟ اجاره باطل نمیشه، این مشکل سازه و چون اختلاف بین فقها این باید بر اساس معیار، فتوای معیار کسی که مرجع شرکت بر اساس اون باید این قرارداد را منعقد کنه و اوراق منفعت را بر اون اساس تهیه کنه که به هدف مطلوب خودش برسه. این نسبت به این جهت. اما در اینکه بازار ثانویه این اوراق منفعت چی میشه، آیا قابل واگذاری به غیر هست یا بازار نیست، انشالله در جلسات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.